أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 121 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این گفتگو مطرح میشود. در آیات پیشین اشاره شد به پاره از تذکراتی که خداوند سبحان در رفتار با غیر مسلمانان مخصوصا اونها که در موضع عناد و چالش با مسلمینند بازگو فرمود. ویژگی های این گروه که به نوعی کوتاهی در ضربه زدن به شما نخواهند داشت، دوست می دارن رنج شما رو در زبان و در گفتارشون گاه عناد و بغضشون رو هم آشکار می کنند، اما اون چه در سینه دارند بیش از آنیست که در زبان جاری می کنند در مورد شما مسلمانان. شما با رفتاری خیرخواهانه و ناصحانه رفتار می کنید، یعنی به گونه ای که تحبونهم، دوست می دارید اینها رو. یه نگاه انسانی باید در دیدگاه انسان مسلمان باشد، به اعتقاد به اون که بنی آدم اعضاء یک پیکرند. اما ولا یحبونکم، اونها این شیوه دیدگاه رو به شما ندارند. لذا طبعا باید گفت که عزیزان، مهربانی از دو سروی، گر از یک سر نماید درد سروی. و تؤمنون بالکتاب کله، شما به تمام کتب اونها ایمان دارید، چون که تو کتب آسمانی است. به پیامبران اونها حرمت میگذارید، پذیرفته اید شخصیت و جایگاه اونها رو، اما چنین رفتار متقابلی با شما نمی شود. اونها این گونه رفتار نمی کنند. و در نهایت هم مشاهده فرمودید که فرمود اگر نکته مثبتی، حسنه ای، امر مقبولی برای شما پیش می آید، اینها ناخرسندند. اما اگر شکستی و ضعفی در کار شما پیش آید، اینها خوشنود می شند. یا فرحو بها، فرح و شادمانی سرمستی برای اینها دست می دهند. اما توصیه نهایی قرآن بسیار مهم بود و اون این بود که شما مسلمین اگر انتصبرو و تتقو، اگر با صبر و شکیبایی به اون اصول اساسی خودتون، رعایت تقوا، اون چهارچوب‌های خداوندی رو در مسیر رفتارهای خودتون و این مناسباتتون حتی با بیگانگان و فراتر با دشمنان رعایت کنید، بدانید که مسلماً لا یضرکم کیدهم شیئا، هیچگاه کید اینها نمیتواند به شما زیانی وارد کند و این وعده خداوندی بر شماست. اما لازمه تحقق این وعده همین دو ویژگی است: صبوری، شکیبایی و بردباری، و در کنار اون رعایت تقوا. تقوای در گفتار، تقوای در رفتار. هر بد اخلاقی و بی اخلاقی را شما نباید با بد اخلاقی پاسخ بدید. هر رفتار ناپسند و زشتی رو نباید شما به زشتی پاسخ بدید. اونجا هم که موضع مقابله به مثل است، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اونجا هم هنگامی که مقابله میکنید باز با چارچوب تقوا و عدالت است و رعایت میکنید، حتی با دشمنان خودتون رو هم موازین تقوا و عدالت رو. نتیجه چنین رفتار پاکیزهی مسلم موفقیت و پیروزی است و وعده خداوند همین است. این تمام شد. به دنبال این بحث در یکی دو صحنه حضرت باری تعالی بنا دارد که پاره از همین خصوصیات رو و شیوه رفتار مسلمانان و پیامبر رو بازگو کنند و در این حال در یه صحنه عملی بعضی از این آیات کاملا نشان داده می شود و بعضی از این درس ها به نوعی در صحنه های عینی تاریخی به مرور گذارده می شود. فرمود و از غدوت من اهلکه، یادآور پیامبران هنگامی که شما غدا، کلمه غدا به معنای حرکت در پیش از ظهر است، کما که رواح به معنای حرکت بعد از ظهر است. و از غدوت من اهلک، هنگامی که شما حرکت کردید یه صبحی و یه پگاهی از اهل خودتون جدا شدید، یعنی از کاشانه و دیارتون برون رفتید، که توبوه المؤمنین مقاعد للقتال، که تبوئه کنید برای مؤمنین محلها و موضع قرار گرفتن و جایگاه های نظامی اینها رو برای نبرد و مقابله با دشمنان. خب لغات که ظاهرا مشخص است، توبوه المؤمنین، بوئه به معنای تثبیت کردن و جایگاه دادن، یعنی این رو در موارد دیگر هم میبینیم، و از بوئنا لابراهیم مکان البیت، خداوند تثبیت میکند، استقرار میدهد برای ابراهیم، مشخص میکنه محدوده ی خانه رو، اونگاه ابراهیم خشت بنا مینهد و قواعد رو بالا میبرد. تبوئه به معنای استقرار و تثبیت. پیامبر، شما از شهر و دیارتون بیرون آمدید که تثبیت کنید برای مؤمنین مقاعد، جایگاه های ایستادن را برای قتال، یعنی مواضع نظامی مؤمنین رو شما خودتون سعی کردید پیامبر تنظیم کنید و مشخص کنید. الله سمیع علیم، و خداوند سمیع است و علیم است به اون چه عمل می شود. من مناسب میبینم همین آغاز بحث اشاره بکنم به زمینه آیات و اونگاه با هم مرور خواهیم کرد مجموعه این قسمت از بحث رو. آنچه در این قسمت از آیه مبارکه میبینیم بسیار خاطره مهمی است برای مسلمانان. ماجرایی است که در سال سوم پس از هجرت پیامبر برای مسلمین پیش آمده، یعنی ماجرای غزوه احد، این جنگ بسیار مهمی که در تاریخ این احد اگر نگاه کنیم به بیان ما زشت و زیبا دارد، یعنی صحنه‌های پرشکوه واقعا به یاد ماندنی در خاطره و حافظه ذهنی تاریخ اسلام، و در این حال یه صحنه‌های آزاردهنده ای که بسیار حائز اهمیت است. اما همان گونه که استهزار دارند عزیزان، نبی مکرم در 26 نبرد شرکت کردند در تاریخشون، این معروف بین مورخان و سیره نویسان تاریخ اسلام است که این 26 نبرد رو غزوه میگوین و غزوات، یعنی هر نبردی که پیامبر خودشون سرپرستی اون میدان رو به عهده داشتن و فرمانده بودند به اینها غزوه گفته میشه. 26 صحنه در تاریخ زندگی پیامبر از ابوا آغاز میشود تا تبوک پایان آن است. 26 نبرد، حالا گاه کوچکتر گاه بزرگتر، حتی به مسابه لشکرکشی 30,000 نفری پیامبر به سوی تبوک و 600 کیلومتر وادی رو طی کردن، از اون ابواء فاصله میان مدینه و مکه شروع شدن تا اونجا. این 26 جنگ هایی رو که پیامبر خودشون سرپرستی نمی کردن و فرماندهی نمی کردن و مسلمانان رو گسیل می کردن، فرمانده ویژه‌ای رو نصب می کردن، به اونها سریه گفته میشه و جمع اون سرایا و سریه اون نبردهایی بود که خود پیامبر در اون شخصا شرکت نمی کردن و مداخله نداشتن. و می توان گفت که شاید در مجموع اگر تاریخ رو بنگریم میشه گفت حدود 40 مورد مجموعه سرایاست و 26 مورد غزوات. این مجموعه 60 خورده حدود 70 نبرد در طی 23 سال تاریخ پیغمبر مکرم اسلام، که البته اینها مربوط به 11 سال زندگیه پیامبر میشه، نه 13 سال مکه. و این شگفت‌انگیزه که ببینید چگونه برخورد میشد با رسول خدا و تو این 11 سال پیامبر چه دیدن و چه کردند، چه هجمه ها چه حمله هایی باید دفع میشد تو این فضایی که آبستن از عداوت ها و ناملایمات است. بنا باشد پیامبر این کلام الهی رو بگویند و توسعه بدند و تبلیغ کنند و مسلمان بسازند و مدینه النبی رو آبادان کنند و این تمدن بزرگ رو پابرجا کنند، بسیار کار سنگین و واقعا طاقت فرسایی است که برای توان بشری علاقه و انصاف مثل این که خیلی سنگین است این کار. اما در میان این نبردها بعضی ها شاخصن و خب صحنه های مهمی و بسیار آموزگار برای مسلمانان. یکی از این صحنه ها همین است که خداوند به دلیلی در اینجا اشاره می کند. عرض کردم ماجرای سال سوم. به دنبال توفیق بسیار شگفت انگیزی که در همین آیه هم یه اشارتی به اون خواهد شد در ماجرای بعد، هنگامی که در سال دوم اون توفیق عظیم برای مسلمانان پیش آمد که در همین آیات ولقد نصركم الله ببدر و انتم عزله فاتقوا الله لعلكم تشكرون، در آیه 123 میرسیم الان که خداوند اشاره میکنه عجب خدا نصرت داد شما رو در بدر با حالی که شما خیلی ضعیف و به اصطلاح حتی خار بودید، هیچ شوکتی و اقتداری نداشتید. یه جماعت اونچرنی 313 نفره اومدن مقابل یه جمعیت 1000 نفره تابون دندان مسلح ایستادن و یه نصف روزی بیشتری نبرد طول نکشید، اونها با 70 کشته به سوی مکه بازگشتن، مسلمانان با 14 شهید پیروزمندانه و سرفراز به سوی مدینه رجوع کردن. یه چنین حرکت موفقیت آمیزی و اون صحنه نخستین درگیری بسیار مهم با مشرکان مکه بود. بدر به پایان رسید، قرشیان برگشتن به سوی مکه، اما یه سیاست های عجیبی رو پیش گرفتن. یعنی بنابران شد حتی ابو سفیان در حدی که این رو واقعی می نویسد در مغازی ابن سعد در طبقات دارد تصریح دارد که به لات و عزا سوگند یاد کرد ابو سفیان تا انتقام بدر رو نگیرند با همسر خیش نزدیکی و آمیزش نخواهد داشت و به حرفش عمل کرد. تاریخ می نویسد این رو در این حد، یعنی اجازه گریستن بر کشتگان بدر رو در مکه بزرگان قریش و بزرگان مشرکین ندادن به زنان، گفتن حق گریستن ندارید، چون میخواستن این کینه ها و حقد ها در سینه بماند و همیشه تازه باشد، آماده بهره برداری باشد. یک سالی گذشت، شرایط مهیا شد، اونگاه بین 3 تا 5 هزار نیرویی است که تاریخ نگاران می نویسند یه نیروی این چنینی مسلح رو آماده کردن برای حمله به مدینه که مدینه رو به خاک و خون بکشن و سفره پیامبر رو جمع کنن. این سال سوم هجری است. از عنایات خدا بر پیامبر از جهت ظاهری این که عباس عموی نبی مکرم اسلام که هنوز تا اون سال اسلام نیاورده بود و به مسلمانان نپیوسته بود و در مکه زندگی میکرد، این مرد به اصطلاح بزرگوار نامه ای رو نوشت و این رو توسط کسی نامه رو رساند برای پیامبر و در این نامه توضیح داد جمعیت این نیروهاشون مسلح اینطور این موقع تصمیم حرکت دارن و چنین می آیند بر مدینه وارد می شوند این گونه و این گونه. جزئیات رو هم برای پیامبر نوشت. نامه عباس به دست پیامبر رسید بسیار سریع. رسول خدا اون به اصطلاح عیون و به تعبیر امروز ما اون خبرچین های خودشون، جاسوس های خودشون رو فرستادن. در بین مسیر دیدن سپاهیان رو که با چه شیوهی دارن میان و حرکت میکنن. پیامبر هم اعلام کردند و آمادگی رو در مدینه مهیا کردن مسلمانان رو برای مقابله و نبرد با مشرکان. روز جمعه پیامبر در ششم ماه شوال نماز جمعه رو خوندن در مدینه. بعضی از تاریخ نویسان می نویسن که بعد از ظهر اون روز پیامبر حرکت کردند، اما شاید با توجه به آیه شریفه و از غدوت من اهلکه نظر اونها درست است که صبح شنبه نبی مکرم هفتم ماه شوال حرکت کردند به سوی احد اومدن، از مدینه خارج شدند و به سوی علت خروج هم مشخصه. من دیگه نمیخوام نقل تاریخ کنم برای دوستان، در حدی که زمینه بحث و جهت تفسیر مهیا کنیم عرض میکنم همین مقدار نقل تاریخ احد. جمعی از مسلمانان اعتقاد بران داشتن که درون مدینه با مشرکین نبرد کنند و اعتقاد داشتن که فضای مدینه جوری است که اگر دشمن داخل بیاد ما در این کوچه ها و در این فضا میتونیم دشمن رو یه نبرد خانگی بکنیم، از امکاناتمون استفاده کنیم، از پستی بلندی فضای داخل مدینه، منازل، بام ها غیره و مثلا دشمن رو در داخل مدینه زمین گیر کنیم. اما گروه دیگری از جوانان و قدرتمند غیور اسلام از قبائل مختلف مانند سعد بن عباده و امثال اینها تا بزرگانی در بینشون اعتقادشون چیز دیگری بود. گفتن این خوب نیست، این خفت هست برای ما که ما درون خانه هامون با دشمن به جنگیم. اینه که امیر المومنین تو نهج البلاغه دارن که ذلیلند قوم و جماعتی که فی اقر دار همی، پشت در خانه شون با دشمن درگیر بشن. این خفت هست که بگذارید دشمن بیاید پشت در به منزل بخواید با اون درگیر بشید، اجازه نباید بدید به مرزهاتون تعدی کنه و پا بگذارد. اون غیرت و حمیت دینی و مبارزه از آب و خاکتون اجازه نباید بده دشمن بیاد اینقدر نزدیک به شما. این روحیه موجب شد که پیشنهاد برون از مدینه رو دادن و گفتن که ما بهتر اینه که صحنه نبرد رو در خارج از مدینه با مشرکان داشته باشیم. پیامبر هم پیشنهاد این جماعت رو قبول کردند و با همین رأی از مدینه بیرون آمدند. حالا اینجا یه سوالی نوعاً هست در بررسی تاریخی این صحنه که چرا مشرکان که از جنوب مدینه می آمدند از مسیر مکه، اینها چرا چرخیدن رفتن شمال غربی؟ شما تش بردید عزیزان نوعاً، خیلی از بزرگواران انشاءالله دوستانی هم که نرفتن خدای سبحان قسمت کناد که پای در آن سرزمین مقدس و مبارک بگذارند و صحنه احد رو ببینید از نزدیک. بالاخره شما میدونید 5 میل 6 میل شمال مکه مدینه میرید و عرض به خدمت و دقیقاً رو به شمال حرکت میکنید، میرسید به منطقه عمومی احد. خب اینجا نسبتاً نسبت به خود مدینه شمال و تمایل به شمال غربی دارد. از مکه که کسی بیاد ابتداعاً با جنوب مدینه برخورد میکند. حالا چرا مشرکان چرخیدن رفتن در شمال؟ اونها همون منطقه رو انتخاب کردند و پیامبر برای مقابله با اونها حرکت کردند. این مناطق جنوبی مدینه همین الان هم آثار اون از قبا تا باب الاوانی و اینها اگر نگاه کنید مشخصه، همه نخلستان بود. تمام اینها فضاهای لابتات بود، سنگلاخ‌ها در قسمت بیرونی و در داخل درونی هم نخلستان‌ها، و امکان مبارزه و مقابله صحنه جنگ نبود. تنها فضای نزدیک و مناسب همین فضا بود در شمال غربی. لذا مکیان حساب شده این منطقه رو انتخاب کردند. به اصطلاح نظامی از جهت سوق الجیشی هم یه امتیازاتی داشت، میشد از این تپه‌ها غیر ارتفاعات جوری استفاده کرد. پیغمبر مکرم اسلام هم منطقه رو پیشبینی کردند و وارد شدند. رسول خدا در صحنه قرار گرفتند و این صحنه عجیب. اما این نکته ها از اهمیت هست. بین 3 تا 5 هزار اشاره کردم نیروی مشرکان است. از اون طرف پیغمبر وقتی از مدینه بیرون آمدن 1000 مرد جنگی همراه ایشان بود. با 1000 نیروی نظامی بیرون آمدند. اما متاسفانه بین راه از همینجا دیگه لطمات و صدمات آغاز شد. یعنی رسما حال یا در میان راه یا ابتداء رسیدن به احد، به نقل تاریخ نگاران عبدالله بن ابی که رهبر منافقان مدینه بود در چهره اسلام خود را نشان میداد، با بعضی از جماعت منافقان و بعضن متحدان یهودی پیامبر که در مدینه بودن که اومده بودن به احد، 300 نفر یک جا در یه ساعت مشخص از سنگر و جبهه بیرون اومده، بازگشتن به سوی مدینه. گفتن نه، ما اهل نبرد نیستیم، اگر میخواید به جنگی داخل مدینه هستیم، اما بیرون با دشمن نمی جنگیم. بهانه کردن که این رأی ما رو نپذیرفتید و ما هماهنگی با این شیوه نبرد نظامی نداریم، آمادگی نداریم، برگشتن. یه لطمه مهمی به کمر مسلمانان زدن. یه سوم سپاه مرتبه جبهه رو ترک کرد و این خیلی لطمه سنگینی بود. البته این تأثیرگذار بود. بعضی از قبائل هم در میان مسلمانان به نوعی اونها هم کمی سست شدن، اما باز اون اعتماد و توکل به پیامبر و خداوند موجب شد که اینها در صحنه اومدن که الان آیاتش رو میخونیم خدمت عزیزان. و اینها ایستادن در صحنه و بالاخره این حدود 700 مرد نظامی پیامبر در این صحنه دارن در قبال حدود بین 3 تا 5 هزار، بگی 4 هزار نیروی نظامی مشرکان. یه نبرد نابرابر از جهت توان نظامی، اونها از پای جنگی فراوان، نیروهای کارآمد، اما تو این سپاه پیامبر زره معمولی همشون ندارن. یعنی تاریخ نویسان می نویسن 200 نفر در میان این 700 نفر زره دارن که مقابل سینه‌شون ببندند و و بقیه ندارن، زره ندارن. حتی سال سوم نبی مکرم هنوز پا نگرفته کارشان در مدینه آنچنان، با این وضعیت سخت و دشوار بسیار صحنه غریبی بود، اما شگفت‌انگیز است. و از اون طرف ابو سفیان خودش قلب سپاه رو گرفته است، ابو جهل یه طرف رو گرفته است، اکرمت ابن ابی جهل یه طرف رو گرفته است، ابو جهل اصخایی میکنم، خالد ابن ولید میمنه سپاه رو گرفته است، اکرمه میسره رو گرفته است، راست و چپ وسط ابو سفیان یک وضعیت خاصی ایجاد کردن. از این طرف هم اون مردان توانمند سپاه پیامبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و حمزه و مصعب ابن عمیر، این بزرگ مرد که علمدار و پرچمدار سپاه پیامبر در احد بود، دیگه نبرد شروع شد. اولین ضربه این که علی ابن ابی طالب زد آن بود که علمدار و طلایه‌دار مقابل به اصطلاح سپاه مشرکان رو بر زمین کوبید و از بین برد، و این لطمه بزرگی بود، یه نیروی خیلی قوی ایجاد کرد در دل مسلمین. حمله شروع شد و بالاخره چیزی نگذشت که سپاه مشرکان با همه هیمنه و قدرتی که داشتند عقب نشینی کردن، تا عقبه های سپاه راندن دشمن رو. اینا رو میدونید دیگه، تاریخ خوندید، آگاهید عزیزان و روشن است برای بزرگواران. دیگه اینجا ماجرای غم‌انگیز احد از این قسمت شکل گرفت، تا اینجا که پیروزی بود و موفقیت بود. فرمود و از غداوت من اهل که، من این قسمت آیه رو بگم برمیگردیم ادامه بحث رو بازگو میکنیم. لحن آیه خیلی لطیف است، مثل این که به جزئیات هم خداوند از قدرت، یعنی نظر دارد که پیامبر وقت شناسی کردید، زمان مناسب رو برای خروج انتخاب کردید، خب نیازی نبود زودتر پیامبر برن، به وقتی رفتن که میتونستن در منطقه عمومی احد مستقر بشن. قدرت من اهلک، دل کندید، اینم یه هجرت برای پیامبر، اینم یه معراجه. عده‌ای از اهل دل برای پیامبر معراج های متفاوتی قائلن، نه فقط اون معراج به معنای عمومی که می دانید، معراج اینم معراج است که پیامبر عروج می کند در این صحنه هم من اهل که. حالا اومدید و حرکت کردید و خودتون پیامبر تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، خودتون با دست خودتون اومدید پیشبینی کردید جایگاه ها و موقعیت های نظامی مؤمنین رو، خود حضرت عالی پیشبینی کردید و مهیا کردید. استعزار داشته باشید عزیزان، در تمام این 26 غزوه‌ای که پیامبر آمدن خودشون امیر و فرمانده سپاه بودن و خودشون جزئیات تاکتیکی نبرد رو طراحی میکردن، پیامبر خودشون بررسی میکردن، گاه با دست مبارک خودشون صفوف سپاهیانشون رو عقب جلو میکردن، مینشاندن، جا به جا میکردن در تمام جزئیات. و اون شب هم در بحث میخواندم از زبان امیرالمؤمنین که پیامبر خودشون واسطه گاه بین سپاه دشمن و سپاه خودشون بودن، یعنی شخصا در صحنه نبرد طراح نظامی به تمام معنا خودشون این جزئیات رو پیامبر آیه کاملا نشان میده، هم نظر لطف پیامبر رو به مؤمنین، هم دقت ها و ظرافت های کار رسول رو. و الله سمیع علیم. اما در این مسیر از هم طائفتان منکم، دو گروه، یکی از اوس و یکی از خزرج، اینها کمی سوس شدن با این حرکت منافقان که اینها صحنه رو خالی کردند. انتفشلا، اینا همت کردن که تصمیم گرفتن که دست بردارن، یه فشل، یه ضعف و زبونی در وجودشون آمد، سستی اومد، تصمیم گرفتن که سستی کنن، عقب نشینی کنن. اما لطف خداوند شامل حال شد و الله ولیهما، خداوند ولی این گروه هاست. اینا بالاخره مؤمن بودن اما یه ضعفی درشون ایجاد شد. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، بر خدا باید توکل کنن مؤمنین، و اینها توکل کردن بر خداوند و دست از همراهی نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. نشستند و اومدن پیوستن، همون تعداد 700 نفر بالاخره تکمیل شد یاران پیامبر. اما از این قسمت از آیه شریف، مثل این که دیگه اون روی دوم سکه احد رو خداوند مطرح میکند و به نوعی آسیب شناسی جنگ احد هم درش دیده میشه. ولقد نصرکم الله به بدر، شما همون مسلمون ها هستید که در بدر بودید، این دشمن هم همون دشمن، و عدم توازن هم همون عدم توازن، شاید بیشتر. بالاخره به نوعی در بدر مسلمان ها سال دوم بود و اصلا دو تا اسب بیشتر نیست همراه پیامبر و یارانه، 40 تا شتر دارن، بقیه از این 313 نفر همه پیاده هستند، سلاح جنگی ندارن، اینا عددی نبودن، عده‌ای نداشتن، عده‌ای نداشتن. ولقد نصرکم الله به بدر، هر آینه محققا خداوند نصرت داد شما مسلمانان را به بدر، و انتم عزله هیچی حسابتون نمی کردند. فاتقوا الله، راز موفقیت شما نیست اون نصرت الهی رو برای شما مجدد نمی آورد مگر چی؟ تقوا. تقوا. فاتقوا الله لعلكم تشکرون. از برکت تقواست که میتونید این صحنه ها رو شکر اون رو به جا بیارید و تکرار بشه براتون، افسوده بشه بر شما و باز هم لطف الهی شامل حالتون گردد. از تقول للمؤمنین علن یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثة آلاف من الملائکه منزلین. یادآور پیامبر اون وقتی که شما تو بدر بهشون گفتی استقول للمؤمنین الان یکفیکم، آیا نمیخواید کفایت کند خدا شما را؟ آیا همین نیست که خداوند ناصر و کافی شما باشد که مدد کند شما را پروردگارتون به 3000 ملک؟ تصریح کلام الهی، یعنی در بدر خداوند به تعبیر امروزی ما امدادهای غیبی خودش رو میفرستد، 3000 ملک رو به عنوان ناصر و یاور، برای نه اینکه تصور کنن ذهنی به قلب اینها بیان قلبشون رو قوی کنن نیرومند کنن، نه منزلین، اینا نازل میشن. اینکه چیزی نیست، اونجا گفتید بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین. 3000 که چیزی نیست. اگر مدارج تقوای شما بالاتر باشد، اگر صبوری و شکیبایی شما، یعنی این کلیدهای موفقیت رو شما بیشتر مسلمانان درک کنید، خدا 5000 ملک براتون میفرستاد. مشخص کدگذاری شده، معلوم که چه ملکی بیاید با چه خصوصیاتی که شما هم لمس کنید و درک کنید و یاریتون کند. اگر تصبر و تتقو، اگر صبوری و تقوای شما باشد، اگر این باش و یعتوکم من فور، اینها بیان این مشرکان و دشمنان، من فورهم اینها با، یعنی ام فورهم با نهایت شدت، فور، فوران، فاره، اون حرکت سریع بدون ابطال بدون کندی رو میگن، اونها به شدتشون بیان، یمدد کم رب بکن، خدا مددتون میکند به 5000، به 5000 از ملائکه مسومین. کاملا مشخص چه ملکی باشد با چه خصوصیاتی، همه کدگذاری شده به تعبیر ما، همه با شناسنامه خاص خودشون و نشانه های ویژه شون میان به کمک و یاریتون میکنن. خب حالا عرض کردم این لحن تا حدی غم‌انگیزی است. اینها اتفاق افتاد، اما دیگه در احد اتفاق نیفتاد. چرا؟ چی شد ماجرای احد؟ به تعبیر ما یک بار جنگ مغلوبه شد. چه عواملی موجب شد که ابو سفیان بایستد پایان روز احد بگوید محمد یومن به یومن، روزی به روزی، بدرون به احد، اگر بعد بود امروز احد و موعدنا یوم الثالث، وعده من و تو روز سوم، در نبرد سوم مقابل هم خواهیم گفت که چه خواهد شد، و وعده عذاب رو در اون روز داره میده و خندق رو. چی شد که چنین شد؟ به پایان رسید. خب متاسفانه عرض کردم خاطرات احد یه بخشای غم‌انگیز دارد، یه بخشای نشاط‌آور دارد. انگامی که مسلمانان اون پیشروی رو کردن که در ابتدا سخن اشاره کردیم و اون موفقیت ها دست داد، ای مغازی واقعی می نویسه در مغازی که 10 مرتبه علمدار سپاه مشرکان کشته شد. این پرچم رو می گرفت، اون یکی می گرفت، این می گرفت، اون می گرفت، که دیگه پرچم به زمین افتاد با این شیرمردی این مردان بزرگ اسلام و دیگه موفقیت مسجل شد. اما شنیدید پیامبر میدانستن رسالت رو، میدانستن نقشه های شوم اینها رو، و از همون ابتدای این مأموریت رو به عبدالله ابن جبیر و اون 50 تیرانداز همراه دادن که این دهنه و این عقبه رو بگیرید شما، بدونید که احتمال دارد خالد ابن ولید مشخص رفتارشون که چه نقشه ای رو دارن با این سوارکارای آماده این که دارن، اینها ممکنه شما رو دور بزنن و بخوان یه نقشه این چینی داشته باشن، هشدار اینو پیامبر داده بودند. خب اینها هنگامی که چنین پیروزی و صحنه پیش اومد دیگه رها کردن است. یه تفرقه و تشتت عزیزان، یه تمرد از فرمان پیامبر و فرمانده کار رو به اونجا کشید که یه صحنه طلایی این چنینی مغلوب شد و بدل شد به یکی از خاطرات سیاه برای مسلمانان از نیمه کار متاسفانه، که این آیات هم اشاره به اون میکنند. یک باره صحنه خالی شد، آمدن عبدالله به شهادت رسید، اون یکی دو نفری باهاش بودن کشته شدن و خالد با اون نیروی توانمندشون از پس سپاه اسلام اومدن، اینها هم رها کردن صحنه جنگ و یک مرتبه سپاهیان فراری مشرکان هم بازگشتن، شدن به تعبیر ما یه حمله گازنبوری و این وسط موندن مسلمانان و از دو سو حمله. اینها هم که رها کرده بودن از حالت آرایش نظامیشون در اومده بودن، یه صحنه ضعف. از اون طرف واقعی که خیلی تأثیر گذاشت این بود که اعلام خبر کشته شدن پیامبر شد. اون کسی که مصعب ابن عمیر رو کشت گمان کرد که پیامبر رو کشته است، فریاد برآورد که قتل محمد، محمد کشته شد. و این چنین و اون چنان شد، یه شعفی در میان اونها و یه ضعفی در میان مسلمانان. شاید از این صحنه پیامبر میخواستن جوری دیگری استفاده کنن. خب اینجا دیگه چند نفرن گرد پیامبر رو گرفتند و این از اون صحنه‌های غم‌انگیز تاریخ اسلامه که دندان مبارک رسول خدا شکست، پیشانی مبارکشون، حلقه‌های خودشون فرو رفت تو پیشانی شریفشون که بعد ابو عبیده جراح با دندان کشید بیرون. نشد جوری دیگری که دندان شکست، حلقه خود رو کشید از پیشانی مبارک پیامبر بیرون. و خب پیامبر زخم خورده، اینجا گرد رسول خدا رو گرفتن، مخصوصا وجود مبارک اسدالله قالب علی ابن ابی طالب، مفتخر به افتخار لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. در این صحنه پیرامون پیامبر رو گرفتن، دارن حفاظت جان رسول خدا میکنن. دیگه بالاخره کار به اونجا کشید که مسلمانان گریختن، ادهی به سوی مدینه، ادهی به سوی بلندی های رو به شمال حرکت کردن و مشرکان سرمست از باده پیروزی و نخوت و غرور. و در این حال بعض از ملاحظاتی که می کردن دیگه غروب روز که رسید، روز شنبه که رسید، همون روز واقعی، حالا تعیین روز تاریخی شما نمی کنم، دیگه عقب نشینی کردن، چون احتمال دهم رو خیلی از بزرگان میدن، دهم شعبان رو عقب نشینی کردن، عقب نشینی کردند. و مسلمانان هم با این کشته ها 70 کشته روی دست پیامبر ماند، 70 شهید. این همون هایی که زملوهم به دماؤهم، اینها رو به خون خودشون به غلطانید، اینها نیاز به غسل ندارن. پیامبر فرمودن اینها رو به همین شیوه نماز بخونید و به خاک بسپارید، اینها فردا خداشون رو دیدار میکنن و اوتاجهم تخش و دما، اینها فردا که به دیدار خدایشون بیایند رگهای خشکیده بریده خونین گردن اینها در حضور پروردگارشون به شهادت می آید و اینها با این شیوه حاضر در حشر می شوند. یه هیجان عجیبی بود تو این صحنه ها در محضر پیامبر و یاران پیامبر. این 70 کشته روی دست رسول خدا و مسلمان ها و اونها هم عقب نشینی کردن. یه دهم سپاه اسلام به تعبیر ما کشته شد به شهادت. این سنگین بود برای مسلمانان و پیامبر. پایان روز و در حال رفتن و یک مرتبه صدای عربده های اونچنانی قرشیان برخواست. خب اینها از همه امکاناتشون تو این جنگ استفاده کردن به زعم و گمان خودشون مشرکان، یعنی تصنیف خانان، آواز خانانشون رو، زنان رو اینها اومده بودن آواز خانان، دف می نواختن پشت سر رزمنده هاشون و می گفتن نحن و بنات و تاره نمشی علا نمارق و دیگه حالا بماند بقیه شعر. و می گفتن، وعده می کردن به سپاهیان، وعده ها می دادند به اینها. مثلا اینطور بت‌های خودشون رو هوبن رو آوردن، عزا رو آوردن همراه خودشون که اینها تقویت نیرو کنن و دیگه حالا وقتی است که دیگه استفاده کنن، استفاده تبلیغاتی بکنه ابو سفیان از این صحنه ها و فریاد برآورد که امروز به بدر و حساب تو رو بالاخره روز سوم خواهیم رسید. و پیامبر هم بالای بلندی با جمعی از یارانشون ایستادند و پاسخ میدن، گفتن بدان ابو سفیان که شهدای ما و کشتگان ما امروز به ملاقات پروردگارشون میرسند و کشته های شما در قهر خداوند و در دوزخ و در جهنم الان به سر میبرند و مستوجب قهر الهی خواهند بود، فریاد برآورد که اولو حبل، اولو حبل. تمام این سپاهش فریاد میکنن، بوت حبل رو بلند کردن، پیروز باد حبل، پیروز باد حبل که ما رو پیرون کرد، ما رو موفق کرد. پیامبر هم فرمودن، شنیدید این رو با همون آهنگ و به تعبیر ما ریتم، فرمودن شما هم جواب بدید، بگید الله اعلا و اجل. اون هم گفتن اولو حبل، مسلمان ها همون جماعتی که بودن گفتن الله اعلا و اجل. آهنگ رو عوض کرد، ابو سفیان گفت نحنو لنا العزا ولا عزا لکم، ما بت عزا داریم به شما ندارید. پیامبر هم آهنگ رو عوض کردن، فرمودن شما هم بگید نحن الله مولانا ولا مولا لکم، با همون آهنگ الله مولانا ولا مولا لکم، پروردگار ما الله هست و شما ندارید حمایت اون رو. اما گذشت، من حیفم میاد که دو تا نکته رو نگم تو این صحنه با همه این تلخی. یک، ضربه کاری منافقان، یک سوم سپاه برگشتن به مدینه، دوم سستی جمع و جماعتی از رزمندگان، اسم نمیبریم، بالاخره بوده است، همه ایمان ها یکسان نبود، سوم طمع ورزی. بعد از اون پیروزی عده‌ای به طمع غنایم آمدن، زود باوری متاسفانه، چهارم ناپایداری، عدم صبر و استقامت. میدونید خیلی از نامهایی که بعد در تاریخ اسلام کسی هستند تا خود مدینه گریختند، که حتی زنان مدینه توبیخشون کردند، کجا اومدید؟ چرا پیامبر رو تنها گذاشتید؟ اسم نمیبرم دیگه، چرا پیامبر رو تنها گذاشتید؟ امیمن فریاد درآورد بر سر بعضی از اینا، شما اینجا چه کار میکنید؟ پیامبر کجاست؟ و خب چنین وضعیتی، اینها همه دست به دست هم داد که این ماجرا. اما خب صحنه‌های غمبار احد هم و در این حال آموزنده احد هم شاید از مهمترین صحنه‌ها اون صحنه بود که پیامبر مواجه شدن با این جنایت بی‌نظیر جنگی، دریده شدن سینه مبارک حمزه سید الشهدا و برون کشیده شدن کبد او و آکلت الاکباد که میگویید، و این صحنه صحنه غریبی بود. و عرض کردم در کنار این صحنه های این چنینی، صحنه های زیبای عجیبی هم احد داشت. فقط یکی دو نکته عرض میکنم رد میشم. بزرگیست در احد، صبح شنبه آمد به محضر پیغمبر مکرم اسلام، یعنی صبح نبرد، حالا اگر شنبه بود یا اگر دوشنبه بود، اومد صبح نبرد اسیرم، آمد مسلمان شد، همون صبح از مدینه اومد خدمت پیامبر مسلمان شد، ظهر به شهادت رسید، پیامبر خودشون بهش نماز خوندن، فرمودن جایگاه او در اعلا، به تعبیر ما اعلا علیم و در مقامات ام در بهشت است. به نصف روز تمام کرد کار رو، بار رو بست، صبح اسلام آورد، ظهر رفت سبک بار. از این صحنه های عجیب هم داشت احد، شامت های عجیب. نصیبه، این بانوی بزرگوار، با شوهر، با پسر، 12 زخم کاری بر وجود این زن وارد شد که حالت ترمیم و پرستاری و اینها رو داشت. نسبت به این زنهای عجیب هم 14 زن در اون شرکت داشتن، یکی این بانوی بزرگوار بود در کنار سیدت و نساء العالمین حضرت فاطمه صدیقه. و این زنهای جنی، اون ماجرای زیبا و شگفت‌انگیز عمرو بن جموح یا جموح، آمدن با اون مشکلی که در پا داشت، ناتوانی در نبرد، 4 فرزند خودش رو همراه آورد، از 2 فرزندش به شهادت رسیدن، کشته شدن، و این همسر نیرومند و توانمند جنازه شوهر شهیدش رو و 2 فرزندش رو بر اشتر نهاده است و به سوی مدینه داره میکشه، شطور پا از پا بر نمیداره، قدم بر نمیداره. پیامبر فرمودن چه خبر است؟ گفت این چنین است یا رسول الله. برمیگردن به طرف احد حرکت میکنه، به طرف مدینه حرکت نمیکند. فرمودن آیا هم چیزی نگفت؟ گفت یا رسول الله، آرزو کرد که هنگامی که به احد میآید به مدینه برنگردد. فرمودن هر کار بکنی برنمیگرده، با باید جنازه عم همینجا دفن بشه، او را به بقیع نمیبریم در این ماجرا. و یه صحنه های عجیب شگفت‌انگیزی باقی ماند از خاطرات در این حال تلخ احد، این قسمت ها هم ماند یادگار این ماجرای عظیم. خب این صحنه آموزنده بود، اون شکوه بدر، بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم، از این طرف هم این ماجرا، و ما جعله الله الا بشرا لکم، و این رو خداوند قرار نداد، و ما جعله الله الا بشرا لکم، این مدد و این نصرت ملائکه اگر آمد اونجا این بشرای الهی و بشارت الهی بود برای شما، و لتطمئن قلوبکم به، و این که خدا دلهای شما رو مطمئن و مستقر کند به این یاری و نصرت، و من نصر الا من عند الله، و بدانید نصرت و پیروزی نیست مگر از نزد خداوند عزیز حکیم. لیقل تا طرفا مدد لذین کفرو او یکبتهم فینقلبو خائبین، و این نصرت و پیروزی الهی می آید تا آنکه قطع شود و جدا شود بخشی از کافران، قسمتی از سپاه کافران، او یک به تهم، یا اینکه شما به خفت و ذلت اینها رو گرفتارشون کنید، در نهایت شکست خوردگی، این نصرت الهی اون موقع. اما این نصرت کی می آید؟ وقتی می آید که انتصبرو و تتقو. ببینید این عین همان است که در آیات دیشب در آیه 120 راهکار چیست در قبال این عداوت ها، کینه ورزی ها، دشمنی ها، و انتصبرو و تتقو لا یزرکم کیدهم شیئا. تأکید بر این دو عنصر کنار هم، شکیبایی و بردباری و خارج نشدن از اصول تقوا، اگر این دو تو هر کجا باشه، تو زندگی شخصی ما، تو زندگی اجتماعی ما، تو سیاستمون، تو اقتصادمون، تو دیانتمون، تو خانوادمون، بدونید پیروزی، کامیابی و نصرت الهی لحظه به لحظه همراه ما خواهد بود. و در نهایت فرمود لیس لک من الامر شیئا، پیامبر دلنگران نباش و کار از آن خداست نه از آن تو، امر واگذار به خداست، خداوند است که در این صحنه ها میداند چه بکند با مسلمانان، چه بکند با دشمنان اسلام. لیس لک من الامر شیئا، بذار کار رو به خدا. دو حالت دارد، یا این مشرکان در این صحنه ها که قرار میگیرن، این دشمنان برمیگردن، متنبه میشن اونها هم، یا اینکه به سزای اعمال خودشون خواهند رسید. دیگه شما دلسوزی بیشتر از این هم براشون نکنید. او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون، اینها اگر هم مورد عذاب قرار بگیرند علتشون ظلمی است که اینها خواهند داشت. خب این مجموعه آیاتی که ملاحظه فرمودید بعد از اون نگاه کلی و اون توصیه های بحث دیروز، دیش گفتگوی قبلیمون، به نوعی تو این صحنه تلفیقی از بدر و احد، خداوند سبحان بعضی از این نکات رو باز آموزش مسلمانان داد. یه مروری شد که این ملک کی می آید، نصرت کی خواهد بود، راهکار موفقیت چی، صبر و تقوا چه میکنن، و از اون طرف هم اگر نباشه، خب در این حال انات و مدناست دیگه، بالاخره هر مقداری که به صحنه بیایید خداوند سبحان هم عنایات خودش رو شامل حال شما خواهد کرد. ان شاء الله ادامه آیات رو فردا شب خدمت بزرگواران مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه بفرماید.